تهران نبوده این میدان. این میدان در محله جنت آباد قرار داره.
بله، جنت آباد و حصارک اون اطراف میدانی است به اسم میدان چهارباغ که
بسیار.
در واقع آخرین ایستگاه توسعه غربی خط چهار محسوب میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای حمید هیدان، سخنگو و مدیر روابط عمومی شرکت ساخت مترو تهران. روز خوبی داشته باشید و برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم. من فقط یک نکته خیلی کوچیک عرض کنم که ما خطوط جدید رو هم شروع کردیم. خط 10 افاریش در حال انجام، خط 8 و 9 عملت اجرایی شروع شد و خط 11 هم که از خطوط چارگانه جدید هست هم در واقع به زودی انشاءالله تفاهم نامه‌اش منعقد میشه و کارش شروع میشه. این چهار خط کمک میکنه که مترو به تمام به اکثر نقاط شهر تهران کشیده بشه و دسترسی عمومی ایجاد بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. روزتون بخیر. خداحافظتون.
به همچنین. خداحافظتون.
جنگ جنگ اراده هاست.
لحظه پرتاب
منصوبه خورشید.
مبارزه از محاب اراده هاست.
هرچی عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه.
جنگ اراده هاست.
از محاب اراده هاست.
بین الارادتین
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده
جنگ عزم های راسخ.
هرچی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
وقت بخیر همراهان محترم، اینجا پخش شبکه رادیویی تهران هست. ساعت 9:34 دقیقه و همکاران ما که آماده هستند برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم کنن به شما همراهان محترم. لطفاً بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. همراه شما هستیم با یک برنامه دیگر از رادیو تهران بپرسید. در این روزهای پربرکت و معنوی ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان و روز پاسدار و خدمت شما عزیزان تبریک میگیم. همچنین فرا رسیدن اعیاد شبانیه رو به شما خوبان تبریک میگیم و شاد باش. و یه تبریک دیگر رو از ما پذیرا باشید. در ایام دهه فجر هستیم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار مهم و جذاب در حوزه کسب و کارهای بین المللی و وضعیت تجارت خارجی کشور. موضوع گفتگوی امروز ما بررسی وضعیت کسب و کارهای بین‌المللی، تجارت با سایر کشورها و آخرین تحولات در حوزه صادرات و واردات. قطعاً این موضوع میتونه دغدغه خیلی از فعالان اقتصادی و حتی تجار باشه. حتی ممکنه دغدغه شما شنونده عزیز هم باشه. امکان رو دارید که از همین لحظه با شماره پیامک 30094 با برنامه از رادیو تهران بپرسید در ارتباط باشید و اگر سوالی در حوزه کسب و کار بین الملل دارید از رادیو تهران بپرسید. ۳۰۹۴ رو میتونید از همین حالا پیام برای ما بفرستید، در اختیار شما عزیزان قرار داره و همینطور که گفتم موضوع گفتگوی ما در مورد کسب و کار بین الملل هستش. کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت میکنن، تجارت میکنن، یکی از موضوعهایی که دغدغه‌شون هست همین موضوعه. مهمان ویژه امروز ما هم آقای دکتر محمد صادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه و تجارت هستش. سازمان توسعه تجارت ایران یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه اصلی اون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت تجارت خارجی کشوره. این سازمان نقش مهمی در حمایت از صادرکنندگان داره که امروز ما میزبان یکی از این مسئولین هستیم. یکی از اصلی ترین اهداف این سازمان کاهش وابستگی به صادرات نفت و گسترش صادرات محصولات غیر نفتی مثل صنایع دستی، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و فناوری نوینه. اینا رو دارم براتون میگم که اگر فکر میکنید فقط موضوع ما تخصصش در مورد کسایی که کارهای بزرگ دارن انجام میدن، باید بگم خیر، شما شنونده عزیز هم میتونید مخاطب این برنامه باشید. بهتون گفتم مهمان امروز تلفنی ما آقای دکتر محمد صادق قنادزاده هستن که معاون ارتقای کسب و کارهای بین الملل سازمان توسعه و تجارته که ما به صورت تلفنی در خدمت ایشون خواهیم بود. در خبرها اومده که ایران برای گسترش تجارت بین‌المللی خودش تا حالا 20 موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی رو با کشورهای مختلف شروع کرده یا در دست اجرا داره و این خبر رو هم همین آقای قنادزاده که قراره دقایق دیگر پشت خط ما باشه دادن. اما این لحظه همراه میشیم با جناب آقای قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه و تجارت. آقای قنادزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان محترمتونم بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. پیش از اینکه با شما ارتباط تلفنی ما برقرار بشه، من خبری رو خوندم مبنی بر اینکه تاکنون 20 موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی رو با کشورهای مختلف ایران شروع کرده یا در دست اجرا داره. میشه در خصوص این خبر یه توضیح کوتاهی بفرمایید؟
خواهش میکنم. خب همچون که میدونید یکی از مهمترین ابزارهای توسعه مناسبات تجاری در دنیا انعقاد موافقتنامه های تجارت، حالا هم از تجارت ترجیحی یا آزاد بین کشورهاست که بر اساس یک آماری که آنکتاد منتشر کرده بیش از 50% حجم مناسبات تجاری از مسیر موافقتنامه ها انجام میشه. خب کشور ما هم هرچند که یک مقدار ضعیف و کمکار بودیم تو این حوزه و نتونستیم خیلی موافقتنامه‌های زیادی منعقد بکنیم، ولی در مجموع حدود 20 تا موافقتنامه ما طی مثلا حالا یکی دو دهه گذشته با کشورهای مختلف امضا کردیم که بعضی از اونها البته اجرایی نشدن هیچ وقت، بعضیشون هم اجرا شدن، یه تعداد هم که تو همین چند سال اخیر خب فعال شدن یا احیا شدن، که مهمترینش هم که حالا این چند وقته توی اخبار اونم زیاد در موردش بحث شده موافقتنامه تجارت آزاد ایران با 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که خب یکی از مهمترین و بهترین موافقتنامه هایی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران منعقد شده و حالا البته هنوز در مراحل پیش از اجرا در مجالس 6 کشور یعنی ما و اون 5 کشور مصوب شده، فرآیندهای نهاییش رو داره طی میکنه که انشالله بره وارد فاز اجرا بشه و خب بعد از اون باید انشالله ارزیابی کنیم ببینیم که چقدر موفق بودیم در اجراش.
بله خیلی هم عالی. یکی از شنونده هامون به 3094 پیامک فرستادن و گفتن که برای شروع صادرات چه مجوزها و مدارکی مورد نیازه و آیا سازمان توسعه تجارت در این زمین از ما حمایت میکنه؟
خب ببینید، برای صادرات اولا که خب طبعا نیاز به دانش امر صادرات هست، چون صادرات به ذات کار تا حدی پیچیده است تو جهان حالا تجاری امروز هم که بالاخره رقابت خیلی بالا هست، این که بتونه یک نفری توی بازار صادراتی حضور پیدا بکنه و بعد بتونه رقابت بکنه ماندگار بمونه در یک بازار کار سختی است، پس طبعا اگر کسی میخواد تازه شروع کنه حتما باید مجهز به دانش تجارت، حالا قواعد و ضوابط داخلی، بحث‌های بین‌المللی، بازاریابی، روش‌های فروش، روش‌های نقل و انتقال پول، روش‌های حمل بین‌المللی و یک مجموعه از
مهارت‌ها و دانش رو لازم داره یک کسی کسب بکنه، این از باب حالا نرم افزاری به تعبیر، که بله در این حوزه سازمان توسعه تجارت به جهت اینکه شریک یا نماینده ITC سازمان تجارت جهانی در ایران هم محسوب میشه، خب دورهای متعددی رو برگزار میکنه که دوستان میتونن از طریق همون سایت سازمان توسعه تجارت این دوره رو ببینن و تا الان هم بالغ بر 8000 نفر تحت تعالیم حالا ITC یا سازمان تجارت جهانی دانش حالا روز رو در زمینه تجارت جهانی یاد گرفت. این از موضوع دانش. از موضوع حالا سخت افزار مورد نیاز، طبیعتا کسی که میخواد کار تجاری بکنه باید حالا یا کارت بازرگانی خودش داشته باشه یا بالاخره از طریق یک کارت بازرگانی کار صادرات رو انجام بده، که این هم طبیعتا فرایند اخذ کارت بازرگانی از مسیر سامانه جامعه تجارت به اتاقهای بازرگانی طی میشه، که اگر کسی اون رو نداره باید حتما این فرایند رو هم طی بکنه، اقدام به اخذ کارت بازرگانی حالا چه حقیقی چه حقوقی بکنه و دقیقا مجوز صادرات یا واردات دقیقا اون کارت بازرگانی است که یک شخص یا خودش داره بازم عرض میکنم یا اینکه از طریق کارت بازرگانی اشخاص دیگه استفاده. این هم موضوع دوم.
بله.
موضوع سوم طبیعتا باید در یکی از این سه تا حوزه، چون تجارت سه تا رکن اصلی داره، تأمین کالا، وجود بازار یا دسترسی به بازار و فرایندهای میان این دو، یعنی بحث لوجستیک، بحث حمل و نقل به معنی اهمش، بحث ترانزکشن مالی، مارکتینگ و و مسائل دیگه. کسی که میخواد وارد کار تجارت بشه باید به یکی از این یا سه تا اینا یا حداقل در یکی از اینها یه مزیت ویژه‌ای داشته باشه که بتونه حالا فرایند تجارت رو طی بکنه. به همین جهت باز دوباره از منظر توصیه اگه کسی میخواد وارد کار تجارت بشه حتما باید داشته های خودش رو یا آورده خودش رو مشخص بکنه. اگر در تأمین کالا توانمنده، خب این نکته مهمی میتونه در بازارهای جهانی از طریق نمایشگاه ها رویدادها سعی بکنه که بازاریابی کنه برای محصولی که قابلیت تأمینش داره. اگر بازار خاصی رو دسترسی خیلی خوبی داره، یک بازار جهانی، میتونه با شرکت های تولیدی وارد مذاکره بشه و کالای اونا رو برای اون بازار در حقیقت بازاریابی کنه و بفروشه. اگر این فرآیندهای تجارت و صادرات رو خیلی خوب بلده، میتونه در قالب یک شرکت مدیریت صادرات با شرکت‌های تولیدی یا با خریداران خارجی وارد تفاهم بشه و فرآیند صادرات رو براشون تسهیل بده. در اصل باید توی این حوزه‌ها کار بکنه و یکی از این مزیت‌ها رو ایجاد بکنه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای محمد رضا پرسیدن که بیشترین تعامل تجاری رو ایران با کدوم کشورها داره، توی چه حوزه‌ای ما بیشتر صادرات داریم؟
ما 5 تا شریک اصلی تجاریمون در حقیقت خب تقریبا مشخصن، یعنی حالا چین هست، امارات هست، ترکیه هست، هند هست، پاکستان هست، اینا شرکای عراق هست. این 5-6 تا شرکای اصلی تجاری مون که تقریبا توی یه دهه گذشته حالا با یه افت و خیزهای ثابت بودن و بیشتر میزان تجارت ما با این کشورها بوده. تو حوزه کالایی هم البته باید گفت متاسفانه ما عمده تجارتمون در دو گروه کالایی حوزه پتروشیمی و فلزات اساسی، حدود 70-75% تجارت ما در این دو حوزه است. بعد از اون دیگه در حوزه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، در حوزه حالا پایین دستی مثلا در این نفت و گاز پتروشیمی و دیگه حالا توی بخش صنعتی سلامت، تجهیزات دارو، تو بقیه حوزه‌ها مجموعاً اون 20-25% باقی مونده در اون حوزه است. ولی عرض کردم تقریبا تجارت ما به لحاظ منطقه‌ای به اون 5 کشور و 6 کشوری که عرض کردم به لحاظ کالایی در این چند حوزه است.
خیلی عالی. یکی دیگر از شنوندهامون به 3094 پیامک فرستادن و پرسیدن که آیا محصولات دانش بنیان و فناورهای ایران فرصت صادرات دارن و چه کشورهای علاقمند هستن به این محصولات؟
بله قطعا که بازار دارن. ما همین سال گذشته بالا بر 2 میلیارد دلار حجم صادرات محصولات دانش بنیانمون بوده.
بله.
و این یه رشد خیلی خوبی کرده نسبت به دور قبلش که کمتر از 1 میلیارد دلار بوده. این نشون میده که محصولات دانش بنیان ما داره کم کم بازار صادراتی خودش رو پیدا میکنه و داره از مرحله ایده و حالا بخش اولیه محصول اولیه به کالای تجاری تبدیل میشه و این خب جای خوشحالی داره. این که چه کشورهایی به عموما کشورهایی که سطح فناوریشون مساوی یا پایین‌تر از ما، طبیعتا مشتری بالقوه محصولات دانش بنیان ما ولی ما در سوابق صادراتی یک دو سال گذشته اون حتی بعضا صادرات به کشورهای با فناوری بالا هم داشتیم که نشون میده که بالاخره ما در زمینه حوزه دانشمندان ها و فناوری و تکنولوژی داریم جای خودمون هم تو دنیا پیدا میکنیم. گویی که البته در یک سری از حوزه ها ما توی بالاخره دهته اول دنیا بودیم و هستیم، مثل نانو، مثل بایو، در اون حوزه ها که خب خیلی خوب داریم میریم جلو، ولی در حوزه های مداری جدیدتر هم الحمدلله داریم جای خودمون تو دنیا باز
میکنیم. عالی، انشاءالله که خیره. یکی دیگه از شنونده هم پرسیدن که بیشترین مبادلاتی که اتفاق میفته در خصوص چه محصولاتی هستش، غذایی، کشاورزی هستش یا همین موضوعی که الان داشتیم میگفتین دانش بنیان ها؟
اینو فکر کنم البته دو تا سال قبل پاسخ دادم، عرض کردم ما حدود 70-75% تجارتمون در دو تا حوزه گروه کالایی پتروشیمی ها و فلزات اساسی.
بله،
ما تقریبا حدود 40 میلیارد دلار از تجارت ما در دو سال گذشته تو این دو تا حوزه کالایی بوده. حالا اینا خودشون البته زیرگروه‌های زیادی داره، ولی من به صورت کلی عرض کردم حوزه پتروشیمی ها و حوزه فلزات اساسی. بعد از اون بله، حوزه صنایع غذایی کشاورزی ما حوزه ایست که بلکه توش موفقیت‌های خوبی داشتیم، تو حوزه دارو تجهیزاتی همینطور، تو حوزه صنعتی کم و بیش همینطور. ولی اینا که عرض کردم دیگه اینا 20-25% حجم تجارت ما اومدش اون دو تا گروه بود.
درسته. آقا رضا گفتن که من خیلی از کسایی که کار تجارت میکنن میشنوم که میگن ما LC باز میکنیم. LC باز کردن یعنی چی؟
ببینید، ما وقتی داریم تجارت میکنیم معمولا باید ما به ازای حالا کالایی که تهیه میکنیم وچی رو بپردازیم. در تجارت جهانی به جهت این که بالاخره این فرایند هم همزمان نیست، هم نیاز به اعتماد هست، بانک ها در حقیقت یه اسنادی رو ایجاد میکنن، اونم اسناد اعتباری که بانک میاد نقش اعتماد ساز رو بازی میکنه، یک خریدار و یک فروشندی که میخوان با هم کار بکنن یه بانک رو میذارن وسط، بانک های دو طرف در حقیقت خریدار کالاش رو به اعتبار اون LC یا همون حالا براتی که ایجاد شده کالا رو تهیه میکنه میفرسته، بانک متضمن پرداخت وجه میشه در حقیقت، و بین خریدار و فروشنده بانک ها هم که این کار رد و بدل کردن اسناد و پول و اعتبار رو انجام میدن، چه خریدار چه فروشنده با خیال راحت کالاش رو به استناد اون حوالهی که بانک برایش صادر کرده میفرسته، و بعدش که حالا بر اساس ترتیبات قراردادی کالا رو خریدار تحویل گرفت، پولش رو از بانکش تحویل میگیره. این دقیقاً این نقش رو بانک‌ها دارن توی تجارت جهانی بازی میکنن. البته ما یک مقداری در این حوزه به جهت تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر محدودیت داریم، ولی عرض کردم عمده تجارت جهانی الان بر پایه حالا روابط بانکی و اسناد اعتباری و الکترونی اون پیش میره.
بله. آقای قنازاده، به عنوان آخرین سوال میخوام از زاویه نگاه شما نگاه کنم به موضوع. این عرصه رو در واقع در آینده چطور میبینید؟ چه در حوزه صادرات، حالا بیشتر در حوزه کشاورزی یا حتی صنعتی یا همون فرمایش خودتون پتروشیمی، فکر می‌کنین که چه آینده‌ای در مورد صادرات ایران وجود داره؟ چه اتفاقایی قراره بیفته؟ شما چه چیزهایی، ایده‌هایی برای اون دارین؟
خب ببینید، حتما که با توجه به حجم بالای حالا فناوری و دانش و تکنولوژی که در ایران الحمدلله توسط جوانای کشور ایجاد شده،
من
و به تبع اون حجم تولیدات با کیفیت بالا و به روزی که ما در کشور داریم، حتما ظرفیت‌های صادراتی خیلی زیادی هنوز خالی در کشور که ما برآورد اون بیش از 2.5 برابر صادرات فعلی ما فقط ظرفیت تولید داریم در کشور، تولید صادراتی عرض می‌کنم که یعنی ما بالغ بر 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی می‌توانیم داشته باشیم که الان رو عدد 50 مثلا حالا مثبت منفی 5 میلیارد دلار. پس به لحاظ فرصت های متعددی وجود داره در برای کار صادراتی. خب از طریق این پیمان ها و مناسباتی هم که الحمدلله داره شکل میگیره، مثل اوراسیا، مثل بریکس، مثل شانگهای و و مسائل مختلف دیگه، داریم یه مقدار این موانع تجارت رو هم بالاخره کشور از پیش پای صادر کردن برمی‌داره. باز میخوام حالا توضیح بکنم به ما یک برادر کوچیک، به همه کسانی که علاقه به حوزه تجارت و صادرات دارن، اینه که اولا واقعا مجهز شن به دانش و علم روز، به قوانین، به ضوابط بین‌الملل، به ضوابط داخلی.
بله.
که اگر این حالا تجهیزات رو در حقیقت هر تاجری هر صادرکننده در خودش ایجاد بکنه، فرصت‌های فراوان کم نظیری در دنیا برای تجارت ما ایرانی ها وجود داره که همین الان هم داریم نمونه‌هاش رو می‌بینیم.
خیلی هم ممنون از توضیحات شما، انشالله که مسیر رو روشنی در پیش داشته باشید. قربان شما، خستم نباشید، خدا نگهدار. گفتگوی من بود در از رادیو تهران بپرسید با دکتر محمد صادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین الملل سازمان توسعه تجارت. ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
صدای شهر.
طبق اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اگر تست تراموا موفقیت آموز باشد، آمیز باشد، برای اخذ مجوز اقدام می شود. ما هم امیدواریم که این اتفاق خیلی زود بیفته.
ترافیک.
اما معابری با ترافیک سنگین در این لحظه. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید ابراهیمی تا بولوار پاسدار گمنام و در ادامه مسیر از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید بابایی. به سمت غرب بزرگراه شهید بابایی از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه مسیر بزرگراه صدر از خیابان دیباجی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از بولوار عدل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ. مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان شریعتی و شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان و به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز ارجمند، شورای اسلامی شهر تهران و مهمترین موضوعی که از دیروز خبر اول رسانه ها شده، بحث عوارضی است که در خصوص در ترافیک دیروز مصاحبه شورای اسلامی شهر تهران بوده و برداشت‌های مختلف شده. آقای منیجر شمران، بفهمید که اصل مطلب چیه؟
بحث ورود به محدوده مرکزی شهر تهران، محدوده طرح ترافیک به قول معروف، یه بحثش که خب همیشه و هر ساله در شورای اسلامی شهر تهران روش تصمیم گیری میشه. ما اولا در ارتباط با خود محدوده تغییری حاصل نکردیم، خب چون بسیاری از مردم کارشون رو، دفاترشون رو و محل کارشون رو با این موضوع تنظیم کردن به خاطر اینکه به هم نخوره. البته اگر ضرورت داشته باشه موقعی ممکنه بررسی و مطالعه بشه و تغییراتی داده بشه. در ارتباط با بحثی که مطرح شده، بیشتر در ارتباط با بها و اون مبلغی است که باید برای ورود محدوده مرکزی شهر تهران بپردازن. من این رو ابتدا بگم که این یک حرکت بازدارنده است. اصولا این رقمی که گرفته میشه یا میزانی که تعیین میشه به خاطر این است که بازدارندگی ایجاد بکنه، کمتر وارد محدوده مرکزی شهر تهران بشن که هم اونجا فشردگی بیشتر هست، ترافیک بیشتر هست و هم آلودگی هوای شدیدتری در اونجا وجود داره. بنابراین رقم که گذاشته میشه فقط اصولا به خاطر بازدارندگی، یعنی اصولا بحث درآمد مطرح نیست در اینجا، اینجا بحث بازدارندگی، یعنی رقم رو اگر بالا بردن اونم به تناسب حالا تورمی که در کشورمون وجود داره به خاطر این بودی که بتونن بازدارندگی بیشتری رو ایجاد بکنن. و همین دلیل در ساعات اوج ترافیک رقم رو باز بالاتر بردن که در